ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز 30 مهر ماه 1402 یک شنبه است و من هومن عسگری به همراه دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهیم بود با جدیدترین خبرها، گزارشها و تحلیلها درباره آنچه که امروز در جهان و در ایران در کانون خبرهاست. اما پیش از هر چیز از شما خواهش میکنم که همراه ما باشید با آخرین خبرها، همراه با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو همراه ماست. مهران،
سپاس از تو هومن و درود به همه مخاطبان رادیو فردا. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی خبر داد الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگاری که در جریان پوشش کشته شدن مهسا جینا امینی بازداشت شدند، از سوی دادگاه بدوی در هر سه اتهام مجرم شناخته شده و به چندین سال زندان محکوم شدند. بر اساس رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت آمریکا به تحمل 6 سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس محکوم شد. نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت آمریکا به تحمل 7 سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس محکوم شده است. در این احکام دولت آمریکا متخاصم معرفی شده. این دادگاه همچنین این دو خبرنگار را به عنوان مجازات تکمیلی به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم کرده است. در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر، اشد مجازات برای هر یک از این روزنامه‌نگاران 6 سال حبس برای الهه محمدی و 7 سال حبس برای نیلوفر حامدی قابل اجرا خواهد بود. و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، از استقرار سامانه‌های موشکی پدافند هوایی بیشتری در منطقه خاورمیانه خبر داد. لوید اوستین، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه اعلام کرد در واکنش به تنش‌های اخیر ناشی از به گفته او ایران و نیروهای نیابتی آن در خاورمیانه، پنتاگون گام‌های بیشتری با هدف تقویت دفاعی در منطقه برمی‌دارد. بنابر بیانیه وزارت دفاع آمریکا، این سامانه‌ها از نوع پاتریوت و تاد هستند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، این گام‌ها به تقویت تلاش‌های بازدارندگی در منطقه و برای حفاظت از نیروهای آمریکایی است که همزمان به دفاع از اسرائیل هم کمک می‌کند. آمریکا 2 سال پیش در اقدامی به منظور کاهش تنش‌ها با ایران، سامانه‌های دفاع هوایی خود را در منطقه کاهش داده بود. و در خبری دیگر، رسانه‌های اسرائیل از گسترده‌ترین حملات این کشور به سوریه از آغاز سال جاری میلادی خبر دادند. به نوشته یدعوت آهرنوت، این حملات گسترده به دلیل نگرانی از ورود نیروها، پرسنل نظامی و انتقال سلاح از ایران صورت گرفته. به گزارش منابع سوری، بر اثر این حملات فرودگاه‌های دمشق و حلب از کار افتاده و فعالیت در آنها تعلیق شده. از زمان آغاز جنگ اسرائیل با گروه حماس، این دومین بار است که بر اثر بمباران اسرائیل فرودگاه‌های سوریه از کار می‌افتند. در همین باره، دو منبع ارتش عراق به خبرگزاری رویترز خبر دادند روز یکشنبه موشک‌های کاتیوشا پایگاه هوایی عین الاسد را که میزبان نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در غرب عراق است، هدف قرار دادند. بنابراین گزارش، صدای انفجار در داخل پایگاه شنیده شده است. هنوز از میزان تلفات مشخص نیست. روز شنبه سامانه‌های پدافندی عین الاسد دو پهباد را که در حال پرواز در نزدیکی این پایگاه بودند، رهگیری و سرنگون کردند. ایالات متحده میگوید 2500 سرباز در عراق و 900 سرباز در سوریه با هدف مشاوره و کمک به نیروهای محلی در مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش حضور دارند.
با سپاس از همکارم مهران کریمی. اما پیش از شنیدن آنچه که همکارانم برای شما در این بخش خبری در این مجله خبری آماده کردند، نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو خواهیم شنید. ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه، احتمال گسترش آنچه که در غزه در جریان هست. همونطور که میدونید در روزهای اخیر جنگ حماس و اسرائیل به شدت ادامه داشته و درباره خبر بازداشت دو خبرنگار ایرانی و صدور حکم سنگین دادگاه برای این دو بیشتر گفتگو خواهیم کرد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دو خبرنگاری که در جریان پوشش خبری مسائل مربوط به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شدند، رأی بدوی دادگاه این دو اعلام شد. الهه محمدی به 6 سال حبس محکوم شده و نیلوفر حامدی به 7 سال. اما دلایل صدور چنین احکام سنگینی برای این دو روزنامه‌نگار چه بوده؟ این سوالی هست که در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، از او پرسیدم.
ببینید، دلایلش متعدده. نخست اینکه جمهوری اسلامی یک ترس و وحشتی از خبررسانی به مردم داره. توجه داشته باشید که روزنامه‌هایی که الان در ایران، روزنامه‌ها یا مجله‌ها که در ایران فعالیت دارن، در واقع طرفدار حکومتن. یعنی مربوط به مخالفان حکومت نیستن. ولی در همین محدوده هم ببینید، با محکومیت سنگینی که به این دوتا خانم دادن در ارتباط با بازتاب ضربات منتهی به مرگ مهسا امینی، حاکی از این وحشتی است که از خبر دادن و خبر رسانی به مردم در جمهوری اسلامی است. با وجود این که میدونید هم مسئولان این روزنامه در حال اعلام کرده بودند، نه فقط اعلام همبستگی کرده بودند، ولی گفته بودند که اینها به غیر از خبررسانی اقدام دیگه این نکردند.
خب بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی، همین قوانینی که در حال حاضر در کشور حاکم هست، آیا احکامی که برای این دو روزنامه نگار صادر شده قانونی هست یا مرسوم هست؟
ببینید، قوانین جمهوری اسلامی در ذات مخالف موازین حقوق بشره. بنابراین وقتی شما میگید قانون، اون همون قانون نیست که، تازه همون قانون هم میدونید که به حکم ولایتی، یعنی رهبر جمهوری اسلامی میتونه اون قانون رو هم دستور عدم اجراش بده و دستوراتی صادر کنه که بر همون قوانین هم پیش بینی نشده. دوم اینکه دیدید که محاکمه غیر علنی است، در صورتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه در جرائم مطبوعاتی، اگر همین جرم باشه عملی که این دو تا خانم کردن، گفتند که محاکمه باید علنی باشه و با حضور هیئت منصفه. بنابراین ببینید، در همون چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم قانون اجرا نمیشه. در نظام ولایت فقیه چیزی مقوله‌ای که مطرح نیست، نه فقط احترام به حقوق و آزادی‌های همگانه، بعد همون چیزی که بهش اصطلاحاً میگن حکومت قانون. یعنی قوانین جمهوری اسلامی و در صدر اونها قانون اساسی جمهوری اسلامی هم توسط خودشون اجرا نمیشه. بنابراین مسلمه که این حکمیست مخالف قانون، حتی مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی. و خب با توجه به این که منظور هم مجازات این دوتا خانوم بود و هم ترساندن سایر روزنامه‌نگاران که در همین شرایط محدود و سانسوری که وجود دارند محکوم به اتوسانسور بشن، یعنی خودسانسوری، و خب در این مسیر هستش که متاسفانه این دوتا خانوم به چنین حبس‌های دراز مدتی محکوم شدند.
با توجه به مواردی که از ابتدای حاکم شدن جمهوری اسلامی در ایران شبیه این موارد، شبیه این مورد دو پرونده اخیر مربوط به الهه محمدی و نیلوفر حامدی ما شاهد بودیم و دیدیم، چه تأثیری بر در واقع جامعه مدنی خواهد گذاشت این احکام صادر شده؟
تأثیرش در جامعه مدنی جنبشی است که بیش از یک سال در ایران آغاز شده، در صدر اونها هم جوانان هستند، نسلی هستند که این نسل در جمهوری اسلامی به دنیا اومدن. بنابراین نشون بده که تمام این تلاش ها و کوشش ها در ترویج فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر در ایران مؤثر بوده. ببینید تعداد کشته ها رو و با وجود این نتوانستند این آتش رو خاموش کنن. هنوز الان چند روز پیش در مراسم تدفین داروش مهجویی دیدید دخترش بدون روسری وایساد صحبت کرد. این نتیجه این مبارزه است. یک، از نظر بین المللی هم دیدید با وجود اینکه نرگس محمدی در داخل زندان به مبارزش ادامه میده، جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی تعلق گرفت، جایزه ساخاروف یعنی جایزه آزادی بیان توسط اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا به مهسا امینی و جنبش مهسا امینی تعلق گرفت. بنابراین از یک طرف ترویج فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی در ایران، از طرف دیگه در حال حمایت جامعه بین‌المللی مسلم در مسیر این جنبش خواهد بود. و به خاطر همینم هم گفتم یک سال سرکوب نتوانست جمهوری اسلامی زنان ایران رو مجبور کنه و بترسونه از این که بدون روسری بدون حجاب در بیرون ظاهر نشن.
صدای عبدالکریم لاهیجی بود، حقوقدان و فعال حقوق بشر. با ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه، مرزهای شمال اسرائیل با لبنان از روزهای گذشته ناآرامتر شده و شدت تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان هم بیشتر شده، مسئله‌ای که احتمال گسترده‌تر شدن جنگ رو بیشتر کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
گسترش ناآرامی‌ها در مرز لبنان و اسرائیل. حزب الله لبنان از کشته شدن دست کم 6 تن از نیروهایش در گلوله باران منطقه جنوب لبنان توسط ارتش اسرائیل طی 48 ساعت گذشته خبر داد. تصاویر منتشر شده هم از بلند شدن دود در منطقه مرزی اسرائیل و لبنان حکایت دارد. از زمان آغاز دور تازه درگیری ها میان اسرائیل و گروه های فلسطینی و در رأس آنها حماس، در روز 15 مهر حزب الله و برخی گروه های فلسطینی پرتاب گاه بیگاه راکت از جنوب لبنان به منطقه شمال اسرائیل را آغاز کردند. ارتش اسرائیل نیز در واکنش برخی زیرساخت های متعلق به حزب الله را هدف قرار می دهد. حزب الله در جای جای لبنان مراسمی در حمایت از گروه حماس برگزار می کند. روز گذشته معاون دبیر کل حزب الله نیز در سخنانی گفت که این حزب بخشی از این جنگ است. او افزود اگر نیاز باشد دخالت حزب الله در جنگ گسترده تر خواهد بود. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم که روز گذشته به منطقه هم مرز با لبنان در شمال اسرائیل رفته بود، از آمادگی نیروهای ارتش این کشور برای مقابله با حزب الله سخن گفت.
حزب الله تصمیم گرفته در جنگ شرکت کنه. اونها بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. میتونم آمادگی بالای نیروهامون رو در تمام بخش‌ها ببینم. وظیفه ما آمادگی برای دفاع و هر اقدام ضروری دیگه‌ای هست.
و هم لكل دبر اخر شی درش.
با بالا رفتن تنش‌ها، اسرائیل تخلیه شماری از شهرها و شرکا در منطقه هم مرز با لبنان را آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی لبنان نیز از سیل حرکت مردم ساکن منطقه نزدیک به مرز اسرائیل به سوی مرکز و شمال لبنان خبر می‌دهد. این در حالی است که بمباران شهید نوار غزه توسط ارتش اسرائیل ادامه دارد. بمبارانی که وارد 16 روز شد. این بحران از روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن جنگجویان حماس با شکستن حصار غزه به شهرها و شرکای اسرائیلی حمله کردند. حمله ای غافلگیر کننده همراه با پرتاب هزاران راکت به سمت اسرائیل در این حمله بیش از 1400 نفر که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشته شدند. بیش از 200 نفر دیگر نیز از جمله اتباع شماره از کشورها که در اسرائیل حضور داشتند به گروگان گرفته شدند. اکنون ارتش اسرائیل میگوید خود را برای یورش زمینی به غزه برای از میان برداشتن گروه حماس آماده میکند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که ارتش در بهترین شرایط وارد غزه خواهد شد. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل نیز در دیدار با نیروهایی که در مرز غزه مستقر هستند تاکید کرد که ارتش برای نابودی حماس وارد غزه خواهد شد.
להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه بمباران غزه توسط ارتش اسرائیل از مرز 2400 نفر گذشت، قربانیانی که حدود یک سوم آنها کودک هستند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حملات امروز معاون واحد موشکی حماس در غزه را کشت. از سوی وضعیت انسانی در غزه همچنان بحرانی گزارش می شود، با وجود اینکه روز گذشته 20 کامیون از کمک‌های بشردوستانه از گذرگاه رفح با مصر وارد این منطقه شد. کمک‌های شامل تجهیزات پزشکی و 50 تن مواد غذایی. از دو هفته گذشته نوار غزه در محاصره شهید ارتش اسرائیل قرار دارد، محاصره‌ای که در آن جلوی ورود مواد اساسی از جمله غذا، دارو و سوخت هم گرفته می شود. سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی کمک‌هایی که دیروز وارد شد را قطره‌ای در نیازهای غزه توصیف کردند و خواستار ادامه ورود کمک‌ها شدند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد که روز گذشته در گذرگاه رفح حضور داشت گفت:
اینها تنها کامیون نیستند، اینها جریان زندگی هستند، اینها حد فاصله مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه هستند.
این غاز
و همچون همیشه غیر نظامیان بزرگترین قربانیان جنگ هستند.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. در ادامه تحولات مرتبط با جنگ اخیر در اسرائیل، محوطه موزه اصلی تل‌آویو این روزها به مکانی برای گردهمایی روزانه خانواده‌ها و بستگان صدها تن از اسرائیلی‌های تبدیل شده که در حمله حماس در روز 15 مهر ماه به غزه روبوده شدند. فرنوش رام گزارش می‌دهد.
محوطه موزه اصلی تل‌آویو این روزها به مکانی برای گرد همایی روزانه خانواده‌ها و بستگان صدها تن از اسرائیلی‌هایی تبدیل شده که در حمله حماس در روز 15 مهر به غزه ربوده شدند. ارتش اسرائیل در پی آزاد شدن دو تن از گروگان‌ها در جمعه شب اعلام کرد که هنوز با اطمینان می‌تواند بگوید دست کم 210 تن دیگر در گروگان در غزه ماندند. این رقم محتاطانه است و به گزارش رسانه‌های اسرائیل ممکن است حدود 200 نفر دیگر نیز هنوز مفقود الاثر باشند. صدها جسد هم از میان بیش از 1400 کشته در حمله حماس هنوز خاک نشده، چون برخی از آنها به گفته مقامات ارشد ارتش و دولت قطعه قطعه است و پیکرها زنده زنده به دست نیروهای حماس سوزانده شده بودند. ممکن است شماری از مفقودین در میان جسدهای شناسایی نشده باشند. در موزه تل‌آویو روزانه اعضای بازمانده خانواده ها گرد می آیند و در میان همدردی و همبستگی وسیع هموطنان خود که به محوطه موزه می روند، غم خیش را با یکدیگر تقسیم کرده و داستانهای آن روز را یادآوری می کنند. روزی که رسانه های اسرائیل آن را لعنت شده و تلخ‌ترین و سیاه‌ترین روز تاریخ 75 ساله کشور خود از آغاز برپایی اسرائیل توصیف می‌کنند. عصر جمعه 28 مهر در حالی که اسرائیل به ساعات حلول شبات یا شنبه مقدس نزدیک می‌شد، میزی بزرگ با بیش از 200 صندلی خالی به یاد ربوده شدگان در محوطه موزه نهاده و رومیزی سفیدی بر درازای میز انداخته شد و صندلی‌های سفید به نشانه انتظار برای بازگشت زودتر عزیزان آنها پشت میز قرار گرفت. نان و شراب و گل و شمع و بشقاب‌های خالی بر روی میز به شمار ربوده شدگان بود. چند صندلی ویژه نوزاد نیز پشت این میز بود، زیرا در میان ربوده شدگان از نوزاد 9 ماهه تا چند کودک خردسال هم وجود دارند. ربای مئیر لاو، روحانی ارشد اسرائیلی که خود در کودکی از رنج دیدگان هولوکاست در اروپا بوده و تنها بازمانده خانواده کشته شده اش بود، عصر جمعه با حضور در میان خانواده ها در محوطه موزه تل‌آویو نیایش مذهبی را اجرا کرد و با بیان خاطرات خود به عنوان یک طفل خردسال از هولوکاست به این خانواده ها دلداری داد که قوی باشند. او نیایش کرد که این رنج بزرگ پایانی خوش داشته باشد. تصاویر و داستان‌های کوتاه افراد ربوده شده سراسر محوطه موزه را پوشانده است. این موزه اکنون نه به خاطر آثار مهم آن، بلکه به خاطر این رویداد انسانی در رهگذر جنگ جاری به محلی برای تهیه گزارش رسانه‌های جهانی تبدیل شده است.
گزارشی بود از فرنوش رام درباره گرد همایی روزانه خانواده‌ها و بستگان صدها تن از اسرائیلی‌هایی که در حمله حماس در روز 15 مهر ماه ربوده شدند یا کشته شدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که سامانه‌های موشکی تاد و پاتریوت را در منطقه مستقر کرده و در حالی که پیشتر هم از اعزام دو ناو هواپیمابر به منطقه صحبت کرده بود. سیاستمداران آمریکایی به عنوان یکی از طرف‌های درگیری‌ها درباره گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نقش تهران و احتمال گسترش جنگ حماس و اسرائیل بارها در روزهای اخیر هشدار دادند. ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره احتمال گسترش این درگیری‌ها و حضور نظامی واشنگتن در منطقه و پیام احتمالی اون برای تهران گفتگویی داشتم.
مجموعه اقدامات آمریکا در وهله نخست برای ایجاد و تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام آتی جمهوری اسلامی هستش. به طور مشخص‌تر برای تقویت بازدارندگی در برابر سیناریوی محتملی هستش که اسرائیل در نوار غزه عملیات زمینی انجام بده و جمهوری اسلامی در اون شرایط یا خودش یا با کمک بازوهای جنگ نیابتیش بخواد در واقع یک وضعیت جدیدی رو به وجود بیاره در جنگ حماس و اسرائیل، یک جبهه جدیدی رو باز بکنه، به خصوص از جبهه شمال اسرائیل از طرف حزب الله لبنان و تا جبهه جنوب سوریه که اونجا هم حزب الله لبنان و بقیه گروه‌های شبه نظامی جمهوری اسلامی حضور دارن و حتی در عراق و یمن. بنابراین آمریکا از مدت‌ها پیش، نه فقط الان، ولی خب با توجه به شرایط ایران به طور فزاینده‌تری سعی کرده یک سری ادوات و تجهیزات نظامی رو ارسال بکنه. قبلا اسکادران هواپیمای تهاجمی ایتن رو به امارات مستقر در اونجا مستقر کرد، اسکادرانی از جنگنده‌های F-15 و F-16 و حتی اعزام بخشی از نیروهای گروه آمادگی آبی خاکی USS بتان به همراه حدود 2500 نیروی ویژه.
در گفته‌هاتون اشاره کردید که پیشتر اسکادران تهاجمی هم آمریکا مستقر کرده بود در منطقه. در حال حاضر با توجه به تحولات اخیر بیشتر آرایش نظامی آمریکا در منطقه تهاجمی هست یا دفاعی؟
ببینید الان وضعیت به گونه‌ای هستش که هیچ طرفی به صورت اصولی تمایلی به این نداره که وارد جنگ بشه. یعنی هیچ طرفی، نه حتی جمهوری اسلامی به نظر من و نه آمریکا، نمیخوان که یک جنگ منطقه فراگیر ایجاد بشه، ولی لازم هستش از منطق راهبردی و نظامی بتونن بازدارندگی ایجاد بکنن تمامی طرفین و اشتباه محاسباتی هستش که ممکنه که کارد سه طرفین بده و عملا باعث بروز جنگ منطقه فراگیر هم بشه. بنابراین این ادوات و تجهیزات نظامی که آمریکا فرستاده به نظر من بسیار بسیار مهم و شاخص هست. در مدیترانه شرقی به تنهایی فقط 12 ناو جنگی و ناو هواپیمای آمریکایی مستقر هستند و کاملا به نظر میاد که آمریکا اگر بخواد جنگی رخ بده وارد جنگ خواهد شد. اگرچه ما در طول روزهای گذشته شاهد بودیم که حملات راکتی و پهپادی از طرف نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی انجام شده به پایگاه آمریکایی، هم در عراق هم در سوریه و حتی حوثی‌های یمن هم حملات موشکی و پهپادی انجام دادن، ولی در مورد مثلا یمن همون موقع ناو شکن USS کارنی که خودش جزء ناوگروه USS جرالفورد هست که آمریکا اخیراً فرستاد به مدیترانه شرقی، اونجا وارد عمل شد و موشک‌های حوثی‌های یمن رو رهگیری و ساقط کرد. بنابراین به نظر من بخوام به صراحت عنوان بکنم، اگر جمهوری اسلامی به طور مستقیم خودش وارد جنگ بشه با اسرائیل، یعنی فرض کنید در یک سناریو اقدام به پرتاب موشک بکنه به شهرهای اسرائیل، به نظر من آمریکا وارد یک جنگ با جمهوری اسلامی خواهد شد و حتی ممکنه که تأسیسات نظامی در داخل ایران و پالایشگاه نفتی رو هدف قرار بده.
حمایت کرملین از حکومت ایران و سیاستهاش در قبال جنگ حماس و اسرائیل چقدر تأثیر بازدارنده‌ای داره از گسترش احتمالی جنگ کنونی احتمالاً بین ایران و آمریکا و اسرائیل؟
کاخ کرملین نمیتونست موضعی غیر از این رو بگیره، چون آنچه که در 7 اکتبر 2023 رخ داد قطعاً به نفع روسیه هستش، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت. حتی اگر این جنگ بین حماس و اسرائیل بشه به صورت کنترل شده و محدود باقی بمونه، به مراتب به نفع روسیه هست، چون عملا اون تمرکز راهبردی آمریکا و ناتو رو از مسئله اوکراین تغییر میده، میبره به سمت جنگ حماس و اسرائیل. ولی اینو در نظر داشته باشید که حماس مهره روسیه در این صفحه شطرنج ژئوپلیتیکی نیست، مهره روسیه در این صفحه شطرنج ژئوپلیتیکی به نظر من اتفاقا جمهوری اسلامی هستش. بنابراین به صورت سیاسی ممکنه روسیه حمایت بکنه، بازی خودش رو داره، ولی من فکر نمی‌کنم که روسیه تمایلی داشته باشه که خودش در یک سناریوی فرضی خودش رو وارد جنگی تمام عیار و بزرگ با آمریکا بکنه به خاطر حالا جنگ حماس یا برنامه‌ای که جمهوری اسلامی داره.
و می‌رسیم به آخرین‌های ورزش با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت خیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. ساره جوانمردی ملی پوش پارادو میدانی ایران نامزد انتخابات کمیته ورزشکاران پارالمپیک آسیا شد. پرچمدار ایران در بازی‌های پاراآسیایی کانگجو به همراه ورزشکارانی از 10 کشور دیگه برای عضویت در این کمیته رقابت می‌کنه. کمیته ورزشکاران پارالمپیک آسیا 5 عضو داره که با رأی ورزشکاران حاضر در بازی‌های پاراآسیایی انتخاب می‌شن. 5 عضو نهایی می‌تونن 2 نفر دیگر رو به انتخاب خودشون برای حضور در این کمیته معرفی کنن. انتخابات کمیته ورزشکاران 4 آبان ماه برگزار میشه. هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران دیروز با برگزاری 2 مسابقه پیگیری شد. در بازی‌های دیروز تراکتور در تبریز با نتیجه 3-2 مغلوب شمس‌آذر قزوین شد. ذوب‌آهن هم در اصفهان پذیرای مس رفسنجان بود و 2-1 از مهمانش شکست خورد. اما هفته ششم لیگ برتر امروز با انجام یک بازی حساس به پایان میرسه. در تنها بازی باقی مونده از این هفته گلگهر سیرجان میزبان تیم سپاهان اصفهانه. و نگاهی هم داشته باشیم به مهمترین بازی‌های برگزار شده در لیگ‌های فوتبال اروپا. در لیگ برتر انگلستان لیورپول با 2 گل محمد صلاح اورتون را شکست داد. منچستر سیتی که 2 بازی قبلی رو باخته بود 2-1 مقابل برایتون به برتری رسید. چلسی و آرسنال در یکی از دربی‌های شهر لندن به تساوی 2-2 رضایت دادند. منچستر یونایتد 2-1 از صدر شفیلد یونایتد گذشت. برنتفورد هم 3-0 بنلی رو برد. گل سوم رو سامان قدوس بازیکن ایرانی این تیم به زیبایی به ثمر رسوند. در لالیگا اسپانیا رئال مادرید و سویا به تساوی 1-1 رضایت دادند. اتلتیکو مادرید هم با 3 گل سلتا ویگو را شکست داد. در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ 3-1 ماینز را شکست داد و گل دوم بایرن رو هری کین به ثمر رسوند. در سری آ ایتالیا هم اینتر میلان 3-0 تورینو را برد و ناپولی 3-1 مقابل هلس ورونا پیروز شد. در لیگ 1 فرانسه هم پاریس سن ژرمن با 3 گل استراسبورگ را مغلوب کرد. سر بابی چالتون اسطوره تیم ملی فوتبال انگلستان و باشگاه منچستر یونایتد دیروز و در سن 86 سالگی درگذشت. بابی چالتون یکی از بازمانده‌های تیم ملی فوتبال انگلستان در جام جهانی 1966 بود که همراه این تیم قهرمان جام جهانی شد. او یکی از مهمترین چهره‌های فوتبال انگلستان و باشگاه منچستر یونایتد بود که 758 بازی برای این تیم انجام داد. او همچنین 106 بار برای تیم ملی فوتبال انگلستان به میدان رفت و 49 گل به ثمر رساند. ماکس فرشتاپن مسابقه اسپرینت فرمول 1 آمریکا را از آن خودش کرد. او با اینکه از لوئیس همیلتون و چارلز لکلرک عقب بود، اما موفق شد با عبور از 2 رقیبش برنده بشه. همیلتون امیدوار بود با بهبود کیفیت فنی اتومبیلش بتونه مسابقه رو ببره، اما باز هم این فرشتاپن بود که پیروز این رقابت شد. مسابقه فرمول 1 آمریکا هم امشب برگزار میشه. اما مارتا گارسیا قهرمان اولین دوره آکادمی فرمول 1 زنان شد. راننده 23 ساله اسپانیایی تیم پرما در اولین مسابقه از سه رقابت آمریکا پیروز شد و قهرمانیش مسجل شد. این اولین دوره آکادمی فرمول یک برای زنان جوان بود که به ورزش‌های موتوری و سرعت علاقه‌مند هستند. این آکادمی از سال آینده با حمایت تیم‌های اصلی فرمول یک ادامه خواهد داشت. وزارت ورزش ایران میزان پاداش قهرمانان بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی هانگژو را اعلام کرد. طبق اعلام وزارت ورزش برای مدال طلا 900 میلیون تومان، مدال نقره 500 میلیون تومان و برای مدال برنز هم 250 میلیون تومان در نظر گرفته شده. همچنین برای رشته‌های تیمی میزان پاداش‌ها به ترتیب برای مدال‌های طلا، نقره و برنز 450 میلیون، 250 میلیون و 125 میلیون تومان خواهد بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
از همراهی شما سپاسگزارم.